أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتأه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه جهت تأجيل در فرج آقا مولامون حضرت بقية الله العظم جهت جلب توجهات و عنایات حضرت به این جمع و جلسه انشاءالله که خدای متعال در فرج مولامون تأجیل کنه این سال رو سال ظهور امام زمان مقرر کنه همه ما رو از منتظرین حقیقی حضرت قرار بده از یاری کنندگان امام زمان باشیم و انشاءالله عرض ادب و عرض سلام و عرض تسلیت ما باشه در این شب عزا و شب داغداری امام زمان علیه السلام به محضر مبارکشون هدیه بفرمایید صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و همچنین به جهت شادی روح مطهر امام راحلمون شهدای والا مقاممون امواتمون گذشتگانمون شهدای والا مقامی که خون پاکشون زمین ساز به ثمر نشستن این انقلاب با عظمت شد انشاءالله همشون بهرمند از این جلسات باشند خدای متعال ما رو پاسدار خون این شهدا و این عزیزان قرار بده هدیه به روح مطهر همشون صلوات دیگه عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم همچنین شام جمعه است و افضل اعمال شب جمعه روز جمعه و همچنین در همه اوقات بالاترین و با فضیلت ترین ذکر این ذکر شریف و با عظمت و نورانیه انشاءالله که خدای متعال همه ما رو از آثار و برکات این ذکر شریف بهرمند کنه به واسطه این ذکر گناه‌های ما رو ببخشه ما رو پاک از گناه و معصیت قرار بده به واسطه این ذکر با عظمت حوائجمون رو برآورده به خیر کنه حسناتمون رو مضاعف کنه و انشاءالله که خدای متعال به واسطه این ذکر با عظمت ما رو مأنوس و محشور و در معیت اهل بیت علیهم السلام قرار بده باز هم صلوات دیگه مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب شب شهادت آقا و مولامون حضرت علی ابن محمد حضرت امام هادی علیه السلام و حق اینه که امشب رو اختصاص به وجود نازنین و با عظمت امام هادی علیه السلام بدیم قبل از این که اشاره‌ای به برخی از نکاتی که مربوط امام هادی علیه السلام میشه داشته باشم قبلش تذکری بدم هم به خودم هم به شما عزیزان در رابطه با این ایامی که درش هستیم که این ماه رجب ماهی که پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه با عظمت خداست این ماه رو ماه خدا معرفی کردند فرمودند که این ماه ماهیه که اسم دیگش عصب یعنی ریزش فراوان باران رو اسمشو میذارن عصب یعنی همونطور که وقتی که یک باران سیلاسایی از آسمان نزول میکنه همه جا این باران رو فرا میگیره آن به آن و لحظه به لحظه در این آنات و لحظات ماه رجب داره رحمت خدا بر عالم ریزش میکنه اگر کسی حواسش باشه حس میکنه و درک میکنه که لحظات ماه رجب، دقایقش، شبهاش، روزهاش فرق میکنه با سایر ایام سال. دائم داره رحمت و مهربانی خدا بر عالم نازل میشه، لذا باید قدر این ایام رو دونست. چشم هم زدیم الان دو شب از شبهای با عظمت این ماه سپری شد، امشب هم شب سوم ماهه. به همین سرعت اگر زنده باشیم و ادامه ماه رو ببینیم، یه وقت به خودمون میایم که ماه رجب تمام شد، ماه شعبان هم گذشت، داریم مهیای عید فطر میشیم. با قفلت این ایام با عظمت از کف ما بیرون نره، لذا قدر بدونیم این ایام رو. دائم مفاتیح الجنان و کتب ادعیه و این کتبی که انسان رو متوجه میکنه و هوشیار میکنه نسبت به عظمت این ماه دم دست ما باشه. حالا هم که به هر حال الحمدلله به واسطه این امکاناتی که هست راحت میتونیم هزاران کتاب و خلاصه تو موبایل خودمون داشته باشیم. بهترش اینه که خلاصه کتاب باشه، اما اگر نشد تو موبایلمون حتما یه مفاتیح داشته باشیم، اعمال این ماه رو پیگیری کنیم، ولو موفق به عملش هم نمیشیم مرور کنیم فضائل این ماه رو، چه از کاری باید بگیم، به چه کاری بیشتر بپردازیم، فضیلت خلاصه ایام و اون ایام خاص ماه رجب رو مطالعه کنیم. خود توجه یه وقت انسان درک میکنه عظمت یک شبی رو، چه بسیار افرادی که عظمت مثلا لیلة الرقائب رو خوندن، مطالعه کردن و مشتاق شدن که تو لیلة الرقائب یه کاری انجام بدن، به هر ترتیبی توفیق نداشتن مثلا دیشب عبادتی انجام بدن، ولی همین توجه اونها به عظمت این شب، همون آه حسرتی که بعد از موفق نشدن به انجام عمل تو دل اینها میشینه، آثار و برکات زیادی برای اینها داره. این ماه رو گفتن ماه استغفار امت منه، مهمترین ذکر در این ماه استغفاره. عرفا، بزرگواران، اهل علم گفتن که ماه رجب از این جهت که مقدمه مهمانی خداست در ماه مبارک رمضان، این ماه ماه تخلیه است، ماه پاک شدن از رذائله. رضا انسان دائم باید خودش رو غرق استغفار کنه به شکل‌های مختلف، با جملات مختلف. شما می‌بینید تو این ماه ذکر استغفار وارد شده. این ماه گفتن ماه توحیده، گفتن آقا هر شب اگر میتونید هزار بار ذکر لا اله الا الله بگید، دل خودتون رو متوجه توحید کنید، وارد وادی توحید بشید. چقدر سفارش شد آقا سوره قل هو الله، سوره توحید رو تو این ماه زیاد بخونید. کسی میتونه تو در طول ماه هزار بار بخونه، بلکه بیشتر. تقسیم کنیم به شبانه روز، این 30 روزی که در پیش داریم، این هزار تا رو ببین روز چند تا باید بخونیم. چقدر فضیلت داشت خواندن 100 تا قل هو الله تو روز جمعه ماه رجب. لذا ماه توحیده، ذکر لا اله الا الله، ذکر عرض کنم که خواندن سوره مبارکه توحید و قل هو الله احد. گفتن این ماه ماه دعاست، لذا میبینید چه دعاهای زیبایی در این ماه سر سفره ماه رجب برای پذیرایی از من و شما چیدن که از این ادعیه بهره ببریم. دعا رفقا خیلی اهمیت داره. فرمود دعا مخ العباده، اصلا مغز و باطن عبادت و عبودیت و بندگی دعاست. دعا خیلی اهمیت داره. یه آیه در قرآن هست که ما اکثرا غالبا الان اگه بگم قریب به اتفاق همه نصف آیه رو حفظیم، ولی ادامه آیه رو میدونم قریب به اتفاق بلد نیستیم. آیه اینه، آیه 60 از سوره مبارکه غافر. خدای متعال فرمود که ادعونی، چی آقا بقیهش؟ استجب لکم. همه بلدن این رو، ادعونی استجب لکم. خدای متعال همه رو امر کرد، فعل امر دیگه، امر کرد که آی بنده های من، من رو بخونید، دعا کنید، من رو صدا بزنید، من هم به ازای این دعای شما و دعوت شما و صدا کردن شما استجب لکم، جواب شما رو میدم، دعای شما رو اجابت میکنم. خب آقا این ابتدای آیه بود، بقیه آیه چیه؟ یکی بخون آقا، هدیهش رو بگیم عزیزان تقدیم میکنن. ادامه آیه چی آقا؟ مضمونش همینه، ولی اصلا عرض کنم که جملاتش این نیست. در همین آیه و نه در آیه بعد، آیه 60 از سوره مبارکه غافر، خدا فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من شما رو اجابت میکنم، جواب شما رو میدم. در همین آیه و نه آیه بعدش که بگیم آقا ممکنه جمله بعدی که در آیه بعد آمده مربوط به یک موضوع دیگه است، نه، ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مضمون همینی بود که رفیقمون فرمودن، یه تهدید شدید خدای متعال میفرماید. این خدای کریم، این خدای مهربان، این خدای رحمان و رحیم که همه رو دعوت به دعا کرده، بلا فاصله بعد از امر به دعا همه رو تهدید کرده، شاید به جهت اینکه تهدید ما حفظش نکردیم. خدا فرمود بدونید اون کسانی که ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اون کسانی که از عبادت من خدا سر باز میزنند، استکبار میورزند و دعا نمی کنند، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی خدا در این آیه اون کسی ره که به سراغ دعا نمیره اسمشو گذاشت چی آقا؟ معلومه دیگه، گذاشت مستکبر. اون کسی که دعا نمی کنه خدا این گونه معرفیش کرد، ادعونی استجب لکم، دعا کنید منم اجابت خواهم کرد شما رو، ولی بدونید که اون کسانی که از عبادت من خدا سر باز میزنن، یعنی چی کار نمی کنن؟ یعنی دعا نمی کنند. اون کسانی رو که دعا نمی کنن اسمشون رو گذاشت مستکبر. اینها دارن تکبر میورزند، در مقابل خدا گردن کشی میکنند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، به زودی زود اینها وارد در عذاب الهی میشن، وارد در جهنم میشن. اون هم با چه حالی؟ داخرین، با خفت، با خاری، با ذلت وارد عذاب الهی خواهند شد. این توضیحی که عرض کردم این توضیح امام معصوم علیه السلام، امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه هست، دم دست همه رفقاست، تو دعای وداع با ماه مبارک رمضان امام سجاد این آیه رو مطرح میکنه. بعدم خود امام سجاد این توضیح رو در ذیل آیه دارن که خدایا توی این آیه توی خدا اسم دعا رو گذاشتی عبادت و دعا رو به عنوان عبادت مطرح کردی و سرباز زدن از این عبادت رو اسمش رو گذاشتی استکبار. این عین بیان امام سجاد علیه السلام. لذا قدر دعا رو بدونیم. این دعاهای زیبایی که تو ماه رجب هست، دعاهای کوتاه ولی لذت بخش، پر حلاوت. همین دعای دم دستی که آقا بعد از نمازهای ماه رجب خونده میشه انقدر شیرینه و انقدر حلاوت داره که یه وقتای حال من که اینطوریه، اصلا به عشق این که آقا این دعا رو بخونم مشتاق خوندن نمازم، که آقا این نماز رو بخونیم تو ماه رجب که بعدش این دعای یا من ارجوه رو بخونیم. چقدر این دعا زیباست، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و انده کل شر، یا من یعتل کسیر بالقلیل، آی خدایی که در مقابل عمل کم بندهات زیاد عطا میکنی. چی کار میکنیم آقا؟ حد اکثر کاری که میکنیم دستمونو به درگاه خدا دراز میکنیم، از خدا طلب میکنیم، کار سختی انجام میدیم، کار سنگینی انجام میدیم. خدا در مقابل این کم ما چه کسی رو، چه خیر زیادی رو عاید ما میکنه؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، آی خدایی که هر کسی از تو مسئلت کنه و درخواست کنه تو به او عطا میکنی. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، آی خدایی که نه تنها به درخواست کنندگان عطا میکنی، بلکه هر کسی که، بلکه چه بسیار افرادی که حوائجشون رو، خواسته های خودشون رو از توی خدا مطرح نکردن، اصلا علم به نیاز خودشون نداشتن، اصلا توی خدا رو نمیشناختن که از تو بخوان، ولی تو به اونی که نه تو رو شناخته نه از تو درخواست کرده به او هم عطا کردی. چرا؟ تحننن منه و رحمه، بلکه بس که توی خدا تحنن داری، دلسوزی، خیرخواه بنده هات هستی، بس که تو مهربانی. بعد از اینکه اینطوری خدا رو صدا زدیم، به خدا اینطور عرض میکنیم: خدایا اعتنی، حالا به من عطا کن، اعتنی به مسئلتی. چرا به من عطا کن؟ من از اون کسانی نیستم که تو رو نشناسم و نخوام دستمو به گدایی و به مسئلت و به درخواست در خانه توی خدا دراز کنم. من تو رو خدا رو به کرامت و بخشندگی میشناسم، لذا اهل گداییم. این شرافت من به همینه که دستمو در خانه توی خدا دراز کنم، از تو طلب کنم. به من عطا کن به مسئلتی، چون که دستمو در خانه تو دراز کردم به من عطا کن. خود این خواستن خیلی حرف توشه. اگر کسی دستشو به دعا بلند کرد در خانه خدا، یعنی داره اعتراف میکنه که خدای من ندارم و تو دارایی، من زورم نمیرسه، تو توانایی، تو قادری، از من هیچ کاری بر نمیاد، از توی خدا همه کار بر میاد. دعا کردن در ذیلش انسان داره به این مضامین اعتراف میکنه، اقرار میکنه دیگه: خدایا من که از تو میخوام، یعنی فهمیدم که از من هیچ کاری بر نمیاد، لذا به خاطر گدایی و به خاطر درخواست من به من عطا کن. حالا چی به من عطا کن؟ از این خدای کریم و مهربان به ما گفتن: آی مردم، بعد از هر نمازتون این خواسته را خدا بخواید، از این خدای کریم کم نخواید. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خیر دنیا رو میخوام، همه خیر آخرت رو میخوام. وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. خدایا همه شر دنیا رو و همه شر آخرت رو از من دور کن. ببینید حال اون کسی که با علم به مهربانی و کرامت و اجابت خدا بعد از هر نمازش اینطوری به خدا رو میزنه، با چه خیال جمعی از سجاده بلند میشه، همه استرابات و پریشانی ها و نگرانی هاش برطرف میشه. خیالش جمع به خدا: من از خدا خواستم. بعدم به همین اکتفا نمی کنه، میدونه در خونه کریم اومده، لذا به خدا عرض میکنه که: خدا یا همه خیر دنیا و آخرت رو ازت خواستم، دوری از همه شر دنیا و آخرت رو ازت خواستم، ولی باز کممه. و زدنی من فضل که یا کریم، آی خدای کریم، بازم از فضلت بر من زیاد کن. اون چیزایی که به ذهن منم به قلب منم خطور نکرد تو بیشتر به من بده، تو بیشتر برای من بخواه. اینها سر سفره دعا برای انسان حاصل میشه. لذا این ماه رو ماه دعا قرار بدیم، وقت بذاریم و برای عبادتمون، برای بندگیمون تو این ماه خلاصه یک فایل و یک خلاصه زمان مشخصی رو اختصاص بدیم، همینطوری این ماه بر ما نگذره. یکی از کتابهایی هم که توصیه میکنم تو این ماه حتما مطالعه کنید همین روزهای اول، کتاب المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. این کتابی که انصافاً خوندن عباراتش انسانو تکون میده. چند بار رهبر انقلاب خدا حفظشون کنه که هر حرفشون، هر توصیهشون بی حکمت نیست و بی دلیل نیست، تعمدن من دقت کردم خودم، یعنی اونی که من شنیدم اقلن دو سه بار رهبر انقلاب در سخنرانی های مختلفشون اشاره به این کتاب کردن و عباراتی رو از این کتاب خوندن، کتاب المراقبات، که مراقبه هایی که انسان باید در طول سال در ماه های قمری باید برای خودش داشته باشه، اون چه مراقباتیه. ببینید چه حرفایی میزنه میرزا جواد آقا ابتدای ماه رجب وقتی این حدیث ملک دایی رو نقل میکنه. حدیث ملک دایی هم خلاصه از اون احادیثیه که اهمیت ماه رجب رو آقا بیش از پیش برای ما روشن میکنه، که فرمود: ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه، خدای متعال در آسمان هفتم یک ملکی رو گمارد و مأمور کرد که همچین که ماه رجب آغاز میشه یونادی، اصلا کار این ملک صدا زدنه که اسم این ملک اینه، یقال له الدائی، اسم این ملک ملک دائیه، ملکی که کارش دعوت کردنه، صدا زدنه، جار زدنه، هشدار دادنه. همچین که شب اول ماه رجب آغاز میشه، از دیشب نه پریشب، از اذان مغرب کار این ملک، از سر شب تا صبح، در هر شب کار این ملک اینه که یونادی صدا میزنه، طوبی للذاکرین، خوش به حال اون کسانی که تو این ماه اهل ذکرند، خدا رو فراموش نمی کنند، ذکر میگن، خدا رو به یاد میارن. طوبی للطائعین، خوش به حال اون کسانی که اهل اطاعتند، اهل بندگیند. یقول الله عز و جل، خدا به شما میفرماید که انا جلیس و من جالسنی، من خدا هم نشین اون کسی هستم که با من خدا مجالس بشه و هم نشین بشه. هر کی با من بنشینه، من خدا کنار او خواهم نشست، با او خواهم بود. انا جلیس و من جالسنی، انا مطیع و من اطاعنی. خدا می فرماید من خدا مطیعم، اطاعت کننده هستم از اون کسی که از من اطاعت کنه. انا غافر و لمن استغفرنی، هر کسی که از من خدا طلب بخشش کنه او رو خواهم بخشید. اون عباراتی که خلاصه در این روایت ملک دایی آمده که بعد در آخر این روایت می فرماید که خدا می فرماید از شهر و شهری، ماه ماه منه، ول عبد و عبدی، بنده هم بنده منه، ول رحمت و رحمتی، رحمت و مهربانی هم رحمت و مهربانی خودمه، به کسی ربطی نداره، با بندم هر طور بخوام معامله میکنم، تا میکنم، خدایی خواهم کرد. فرمود هر کسی که از من هدایت بخواد در این ماه هدایتش میکنم، هر کسی که از من رزق بخواد به او رزق میدم، هر کسی که از من مغفرت بخواد او رو میبخشم. بعد فرمود من خدا این ماه رو، انی جعلت هاز الشهر حبلن بینی و بین عبادی، من خدا این ماه رو یک حبل و یک ریسمانی قرار دادم بین خودم و بین بنده هام. ماه رجب یک ریسمانیه برای پیوستن و اتصال به خدا، که من اعتصم بها وصل الیه، که هر کسی که اعتصام به این ماه رجب داشته باشه، به این ماه چنگ بزنه، با این ماه رفیق بشه، از این ماه بهره ببره، وصل الیه، به من خدا وصل میشه، متصل به من خدا میشه. بعد میرزا جواد آقای ملکی میفرماید که جا داره انسان از این که خدای متعال تفضل کرد، مهربانی کرد، منت گذاشت سر بنده ها و این ندا رو هر شب در ماه رجب به گوش ما رساند، اگه همه عالم هم در مقابل این ندا جان بدند، ایشون میفرماید که حق این ندا ادا نشده. ما کجا و شنیدن و مخاطب ندای خدای متعال شدن کجا؟ ایشون میفرماید از مراقبه های هر شب ماه رجب اینه که چند دقیقه فکر کنیم آقا یه کسی داره ما رو صدا میزنه. شب به شب از ماه رجب که میگذره این مراقبه رو داشته باشیم که آقا درست ما نمیشنویم، گوش ما بسته است، گناه بین ما و اصوات حقی که در عالم هست حائل شده، نمیشنویم این حرفو، ولی اقلن خبرش که به ما رسید، علمش که بر ما حاصل شد، بی تفاوت از کنار این علم رد نشیم. فکر کنیم آقا هر شب داره یکی ما رو صدا میزنه، ما رو دعوت به بیدار شدن میکنه، دعوت به هوشیاری میکنه، دعوت به عبادت و بندگی خدا میکنه. عرضم تمام در رابطه با ماه رجب، مقدمه طولانی شد، اما شب شهادت امام هادی علیه السلام چند دقیقه هم عرض ادب کنیم به ساحت مقدس مولای قریبمون حضرت علی النقی امام هادی صلوات الله علیه، هدیه به محضرشون یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امام هادی سلام الله علیه چند تا میراث و گنجینه و اثر ویژه از امام هادی سلام الله علیه برای ما شیعیان باقی مونده و به دست ما شیعیان رسیده که انصافا هر کدومش یک فصل متنابهی از شرح و توضیح و توجه رو میطلبه. اون دومی که خیلی مجال ورود بهش نیست و ایام هم اقتضاش رو نداره، اون زیارت قدیریه امام هادیه که یک روز عید قدیری امام هادی علیه السلام مشرف شدن کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام. تو روز عید قدیر یک زیارتنامه‌ای رو انشاء کردن برای امیرالمؤمنین که مملو از فضائل امیرالمؤمنینه. آیات متعدد قرآن کریم که در شأن و در فضیلت امیرالمؤمنینه، امام هادی علیه السلام که مفسر و مبین قرآنه، این آیاتی که در شأن امیرالمؤمنینه رو برای ما توضیح داده، تبیین کرده، شأن نزول و شأن صدورش رو برای ما بیان کرده، یک تاریخ اجمالی از ایام حیات مبارک امیرالمؤمنین علیه السلامه. خیلی این زیارت خواندنی، جای خودش بگذرم. اما زیارت دومی که از امام هادی علیه السلام به دست من و شما رسیده، همه مستحضرید، زیارت جامعه کبیره. این زیارت مهم و با عظمتی که فرمودن مرامنامه و منشور امام شناسیه، هر کی میخواد امام و حجت خدا رو بشناسه اونطور که حق معرفته، بدون زیارت جامعه کبیره امکان این شناخت برای انسان فراهم نیست. زیارت جامعه کبیره یه منشور امام شناسیه. و امام شناسی چی آقا؟ این مقدمه هم عرض کنم که آقا همه ی دینداری ما گره خورده به امام شناسی ما. بدون امام شناسی اصلا دینداری معنا نداره. یه دعایی به ما یاد دادن، همه مستحضرید و بلدید، که گفتن آقا تو ایام غیبت زیاد این دعا رو بخونید، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون، من خداشناس بشم. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، که اگر خدایا من تو رو نشناسم، خداشناس نشم، من پیغمبر شناس هم نخواهم شد. اگه خدا رو نشناسم، رسول خدا رو هم نخواهم شناخت. اللهم عرفنی رسولک، خدایا پیغمبر تو به من بشناسون، من پیغمبر شناس بشم. که فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، که اگر پیغمبر رو نشناسم، حجت تو رو نخواهم شناخت، امام خودم رو نخواهم شناخت. بدون شناخت رسول، شناخت امام و شناخت حجت الله ممکن نیست. تو فراز آخر فرمود اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت خودت رو به من معرفی کن، امام رو به من بشناسون، منو امام شناس قرار بده. اللهم عرفنی حجتک، که اگر من امامم نشناسم چی میشه آقا؟ فانک ان لم تعرفنی حجتک، نتیجه عدم شناخت امام چیه؟ زللت عن دینی، اصلا من دینم رو گم میکنم، از دینم گمراه میشم، بیدین میشم. بدون امام انسان نمیتونه دینداری کنه. اون دینی که درش امام نباشه دین نیست، اون دین مرزی و دین پسندیده خدا نیست. لذا دینداری ما گره خورده به امام شناسی ما. خود امام هادی سلام الله علیه در همین زیارت جامعه کبیره دارند که خطاب به اهل بیت به ما فرمودن که آقا برو مقابل امامت بایست، برو مشهد مقابل امام رضا بایست، برو نجف مقابل امیرالمؤمنین بایست، برو کربلا، برو بیا سامرا روبرو من امام هادی بایست و این جمله رو بگو، بگو شما خانواده اون کسانی هستید که والباب المبتلا به الناس، شما خانواده اون خاندانی هستید که همه مردم به شما مبتلا میشن، به شما آزموده میشن، امتحان همه عالم به شما خاندانه. یا بگیم مهمترین امتحان خدا به امامه. هر کسی رو خدا مهمترین امتحانی که ازش میگیره امتحانیه که باید نسبت به امامش پس بده. اگر نگیم همه امتحانات با محوریت امامه که این درستره، اقلش اینه، اقلش اینه که مهمترین امتحان ما و ابتلای ما و آزمون ما در این عالم به امامه. باید نسبت ما نسبت به اماممون مشخص بشه در عالم، که آقا امام در عالم کجاست، من کجام، امام چی میگه، من چی کار میکنم، هدف امام چیه، من دنبال چی میرم، حال من، رفتار من، اعتقاد من نسبت به این امام تو چه وضعی قرار داره. والباب المبتلا به الناس، شما خاندان، شما اهل بیت، شما چهارده معصوم، شما حجت های خدا، اون مهمترین امتحان خدا هستید. لذا آقا بدون شناخت امام انسان از پس این امتحان بر نمیاد، انسان موفق به دینداری نمیشه. لذا باید بر زیارت جامعه کبیره وقت بذاریم. چرا وقت بذاریم؟ چون امام شناس بشیم. چرا امام شناس بشیم؟ چون دینداری کنیم. چرا درست دینداری کردن برای ما باید مهم بشه؟ چون سعادت دنیا و آخرت ما گره خورده به دینداری ما. از این آخر بریم سراغ زیارت جامعه کبیره. تو مفاتیح ملاحظه کنید، مفاتیح آقا خیلی کتاب خوندنیه، این فارسی هاشو زیاد بخونیم. فقط همش مثلا اعمال و دعا و اینها نیست، یه توضیحات خیلی قابل توجهی مرحوم محدث نوری شیخ عباس قمی رحمت الله علیه داده. یکی از این حکایاتی که نوشته حکایت سید رشدیه، اون شخص بزرگواری که مشرف به زیارت امام زمان علیه السلام شد، حکایتش مفصل آمده. امام زمان علیه السلام به این سید رشدی که حکایتش تو مفاتی حتما بخونید توصیه هایی کرده، آی سید به شیعیان ما بگو نافله بخونند، نماز مستحبی بخونند، نافله نافله نافله، بدون نماز مستحبی که نمازای انسان کامل نیست، بدون پرداختن به این اعمال و به این مستحبات انسان قطعا در این پیچ و خم دنیا زمین گیر میشه، این ابتلاعات انسانو زمین میزنه. نافله 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 به شیعیان ما بگو عاشورا بخونن، زیارت عاشورا بخونن، عاشورا عاشورا عاشورا، آی سید به شیعیان ما بگو زیارت جامعه کبیره بخونن، جامعه جامعه جامعه. این توصیه امام زمانه، به گوش من و شما هم رسیده. احوال همه بزرگان دینم نگاه میکنیم، همشون مقید بودن به زیارت جامعه کبیره. بزرگان که جزو برنامه روزانه شون بوده آقا زیارت جامعه خوندن، هر روز زیارت جامعه میخوندن. اصلا کیفیت انشاء این زیارت چی آقا؟ کسی اومده محضر امام هادی، آقا به من یه زیارت نامه تعلیم بدید، یاد بدید، من بنویسم که هر وقت به زیارت شما اهل بیت مشرف شدم اینطوری شما رو زیارت کنم. امام هادی علیه السلام فی البداهه در همون مجلس این زیارت بلند بالا رو انشاء کردن، که خود نگاه به متن این زیارت، الفاظش، مزامینش و محتوای این زیارت خودش کرامت و معجزه امام هادیه، دلیل بر حقانیت امام هادیه، دلیل بر حقانیت شیعه است، خودش معجزه است، خودش کرامته. توجه به مضمونش، الفاظش. حضرت فی البداهه شروع کردن این زیارت رو انشاء کردن، یاد دادن به طرف که آقا هر وقت خواستی زیارت کنی شهادتین بگو، شهادت به توحید و رسالت پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین. بعد به در حرم مطهر که رسیدی 100 مرتبه تکبیر بگو، 100 مرتبه الله اکبر بگو. حالا بزرگان توضیح دادن که چرا آقا قبل از زیارت 100 مرتبه الله اکبر بگیم. برخی اینطوری گفتن که از جهتی درست هم گفتن که آقا انقدر این مزامین این زیارتنامه، عبارات امام هادی انقدر بلنده، انقدر شأن و مقام امام رو در اوج ترسیم کرده که یه عده آقا خدای نکرده به قلوف نیفتند، امام رو با خدا اشتباه نگیرند. لذا هی تکبیر بگو، الله اکبر بگو، توجه به توحید و توجه به خدا کن، یه وقت به قلوف نیفتی. اما برخی از اساتید جور دیگه‌ای هم توضیح دادن. اون اولی هم درست ها، این دومیش هم آقا دقت کنید ببینید آقا کدومش به جاتره. اما این دسته از علما فرمودن آقا چرا باید اول زیارت جامعه صد مرتبه الله اکبر بگی؟ نه به این دلیل که مقام امام رو با خدا اشتباه نگیری، که این که واضحه، این که روشنه، خود مزامین این زیارتنامه مملو و از جملات و عباراتی داره که دلالت بر مخلوق بودن، بنده بودن، عبادت ویژه این ائمه دارن نسبت به خدا. لذا کسی به این اشتباه نمیفته با محتوای زیارت جامعه. چرا الله اکبر بگو؟ میگه اگر میخوای اون مقام بلند امام رو درک کنی، اول توجه به عظمت خدا کن. هی الله اکبر بگو، توجه به عظمت خدا پیدا کن که بعد بتونی عظمت امام رو درک کنی. لذا تو اون دعا هم بود دیگه، اگه کسی خدا شناس نشه امام شناس نمیشه. باید خدا رو به عظمت بشناسی تا بتونی عظمت امام رو درک کنی. لذا گفتن اولش الله اکبر بگو، تکبیر بگو، بعد هم خود مقوله زیارت. این جمله هم عرض آخرم طولانی شد. این که امام هادی علیه السلام با مضمون زیارت و با عملی به نام زیارت این معارف رو به ما منتقل کرده، خود این هم انصافا جای توجه و دقت داره. رفقا زیارت رفتن و زیارت امام معصوم و زیارت اولیاء خدا یه مسئله حاشیه‌ای در دین ما نیست که بگیم اگر شد بریم زیارت، اگر نشد حالا نرفتیم هم نرفتیم. زیارت، زیارت امام معصوم، زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت امیرالمؤمنین، زیارت کربلای سید الشهدا، اینها یک مسئله و موضوعی است که کاملا در متن دینه، یک مسئله حاشیه‌ای نیست. اگر کسی اون روایات باب زیارت رو ببینه، امام رضا علیه السلام توی روایتی فرمود الا و ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، هر امامی، هر امام بر حقی یک عهدی و یک پیمانی به گردن دوستان و شیعیان خودش داره. هر امامی به گردن دوستان خودش یه عهدی داره، یه میثاقی داره که آقا این عهد و پیمان چگونه ادا میشه، چگونه این میثاق به جا آورده میشه. و ان من تمام الوفا، یکی از اون راههایی که به نحو کامل و تمام این عهد و پیمان و این حق امام به گردن ما ادا میشه، زیارت و قبورهم، زیارت این امام معصوم رفتنه. زیارت خیلی مهمه، اصلا زیارت یه مکتب انسانسازیه. ما مأموریم که آقا را بیفتیم، از شهرمون، دیارمون دل بکنیم، از تعلقاتمون جدا بشیم، را بیفتیم بریم کنار مسجع مطهر امام معصوم علیه السلام بایستیم، تواضع کنیم، تا در اثر این حرکت، این سیر و این سلوک و رسیدن به محضر امام خدا ما رو رشد بده. چه رشدی تو زیارت هست که در سایر عبادات نیست. مثلا زیارت رفتن آقا واجبه. از کجا میگی زیارت واجبه؟ دو تا عبارت بگم عرضم تمام. عذرخواهی میکنم، آیه قرآن بخونیم. آقا اگر گفتن آقا چرا زیارت میرید، به چه دلیل میری زیارت، این همه پول خرج میکنی، بده فقرا، اینو کن، خلاصه این همه حرفهای مختلفی که شبهاتی که در باب زیارت میشنویم، آیه قرآن فرمود آی رسول ما به این امت بگو، قل به اینها بگو که لا اسألکم علیه اجرا، من رسول خدا در مقابل این اجر و این زحماتی که برای شما امت کشیدم، شما رو از اوج گمراهی و زلالت و دوری از حقایق دست شما رو گرفتم و به نور و رشد و سعادت و به مقام بلند انسانیت و عبودیت رسوندم، در مقابل این زحماتم هیچی از شما نمیخوام، هیچ اجر و مزدی نمیخوام الا یه چیز. اون تنها اجر و مزد رسول خدا که از طرف خدا بر مردم و بر امت واجب شد چی آقا؟ قل لا اسألکم علیه اجرا، هی تکرار میکنم که حفظش کنیم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا، الا المودت فی القربا، تنها اجر من و مزد من رسول خدا مودت داشتن نسبت به ذوی القربای منه، نسبت به خیشاوندان منه. مزد رسالت من داشتن ود و مودت نسبت به اهل بیت من، ذریه من، خاندان من، اوصیاء من. مودت از طرف خدا به گردن ما واجب شده. مودت چی آقا؟ فرقش با محبت چیه؟ محبت اون دوست داشتنیه که فقط تو دله و هیچ بروز و ظهور بیرونی نداره، ولی اون چیزی که بر گردن ما واجبه محبت نیست، بلکه مودته. مودت اون محبتیه که ابراز بشه، اون محبتیه که نشون داده بشه، آثار محبت معلوم بشه. من یکی رو دوست دارم، به زبان بهش ابراز کنم، با عملم محبتم رو نشون بدم. لذا مودت اهل بیت واجبه. تو متن زیارت جامعه هم هست، امام هادی فرمود و لکم المودت الواجبه، برای شما اهل بیت از طرف خدا یک مودت واجب شده ای هست. مصداق مودت چیه؟ را بیفتی بری کنار قبر مطهر امام معصوم، بری زیارتش، تو شادی شادی کنی، تو ازاش عزاداری کنی، از او دفاع کنی، اهداف او رو پیگیری کنی، نمیشه مودت. و یه مصداق مهمش هم زیارت رفتن. عرضم تمام. انشالله که به حق امام هادی سلام الله علیه، اگر امام هادی، اگر ما خدا به ما این درک رو بده که در شب توسل به ساحت امام هادی انس با زیارت جامع کبیره رو از امام هادی طلب کنیم و امام هادی به ما اذن بده که آقا هر روز اقلن هفته یه بار یا اقلن ماهی یه بار بتونیم مأنوس با زیارت جامع کبیره باشیم، این تفضل بزرگی از طرف امام هادی و زرنگ و برنده اون کسی که همچین چیزی از امام هادی بخواد. انشالله که این رزق به عنایت این امام بزرگوار انشاءالله به همه ما عنایت بشه. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. انشاءالله به زودی زود امضا کنند کنار اون قبر نورانی و حرم با صفای سامرای امام هادی، اینطوری دست توسل به ساحت امام هادی دراز کنیم، عرضه بداریم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. انشاءالله عزیزانمون به احسن وجه ذکر مصیبت و توسل خواهند داشت، اما سهم من این باشه. شنیدید و خواهند گفت و انشاءالله گریه خواهیم کرد همه در مصیبت امام هادی. از مصائب امام هادی سلام الله علیه اینه که این امامی که خدای متعال در شأن و در وصف او آیه تطهیر نازل کرده انما یرید الله لیذهب عنکم الرئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این امام پاک و معصوم رو دشمن نانجیب وارد بزم شرابش کرد. ساحت مقدس امام هادی عذرخواهی میکنم، اما اون نانجیب برای شکوندن قداست امام هادی سلام الله علیه تعارف زد به امام هادی. عرض کنیم آقا جان به دل شما چه گذشت؟ به دل شیعیان و محبین شما چه گذشت؟ هرچه بود یا امام هادی جایی ننوشتن که زن و بچه شما در مجلس. آقا جان ماه رجب ماه زیارت جد شماست، اون کربلایی که شما امام هادی پول میدادید به شیعیانتون که برید کربلا برای من امام هادی دعا کنید، از شما زیارت کربلا میخوایم. آقا جان دلها بسوزه برای اون زن و بچه ای که چشمان تو را پراب دیدم، رو کرد به سر سید و شهدا، دندان تو را شکسته دیدم، چوبی به لبت نشسته دیدم، چشمان تو را پراب دیدم، دور سر تو شراب دیدم. الا لعنت الله.